جمعه بود و هوای گرم ظهر بچه ها را کنار نهر آب کشانده بود. بچه ها دور محمد کاکل را گرفته بودند و او برایشان قصه می بافت. هوا هنوز برای آبتنی توی نهر گرم بود. صفیه به این عادت که هر روز اطراف روستا را از سمتی گشت می زد به طرف نهر به راه افتاد. در راه از چند مزرعه گذشت، با مشهدی رحمان رو در رو آمد. مشهدی به سلام علیک کوتاهی خیلی تند از کنارش گذشت، کمی دورتر ایستاد، بعد برگشت و به رد رفتنش نگاه کرد. صفیه گردشی در اطراف گورستان کرد. مرد پیری روی یکی از قبرها قرآن می‌خواند. ساعتی قبل از طلوع خورشید از خانه بیرون زده بود و حالا که برمیگشت ظهر بود. محمد کاکل با دیدن صفیه صدایش را بلندتر کرد و گفت:
گرکا دوتا بودن، بعد من چوب دستم رو چرخوندم و چرخوندم، اصدم از اون طرف فریاد میزد و مدام چوب دستش رو به زمین میزد، یکی از دگا پارس میکرد و همش اینور اونور میرفت.
صفیه کمی ایستاد و گوش داد. میدانست که بیبی چقدر این پسرک را دوست دارد. گاهی که از مقابل زمین یا باغ بیبی میگذشت میایستاد و دستی برایش تکان میداد. آن وقت بیبی سفره نان و پنیری به دستش میداد یا گاهی هم چند تایی شامی که از شب قبل مانده بود لای نان میپیچید و راهیش میکرد. پسرک هم علاقه عجیبی به بیبی داشت. صفیه حواسش به محمد کاکل بود که صدای بیبی را شنید.
اینجایی؟
و بلافاصله خودش دنباله ی حرف خودش را گرفت و داد زد:
آهای محمد جان، اینجا چی کار میکنی؟ باز معرکه گرفتی؟
چشمهای محمد کاکل به دیدن بیبی درخشید. انگار این زن و کودک پیوندی با هم داشتند که جز خودشان هیچ کس درکش نمیکرد. بیبی گفت:
بیا پسر، بیا برات غذا آوردم.
ظهر جمعه همیشه همینطور بود. بیبی از او غافل نمیشد. در راه برگشتن صفیه پرسید:
خاله جان، چرا اینقدر این پسر رو دوست داری؟
بیبی سر تکان داد:
هی، اونم مثل من تو این دنیا تک و تنها، هیچ کس رو نداره.
یعنی پدر و مادر نداره، یتیمه، هیچ کسو، خاله ای، عمه ای؟
بیبی گفت:
پدر و مادر که نه، اما عمو و عمه داره، اونا هم اونو نمیخوان.
و با گفتن این حرف در دلش احساس دلسوزی بیشتری نسبت به پسرک کرد. بیبی انگار که به گذشته برگشته باشد گفت:
انگار همین دیروز بود، روز دوم سوم اردیبهشت بود، 10 سال قبل رفته بودم شیراز. خوب یادمه که عطر بهار نارنج سر تا سر کوچه رو پر کرده بود. هوای اردیبهشت که آدم رو بی خودی مست میکنه. حالا فکرشو بکن، شیرازم باشی؟ تو که شیراز نرفتی نه؟
صفیه بی حوصله گفت:
بله، بقیهشو بگید.
از بازارچه فیل گذشتم، پیچ حسینیه رم رد کردم، به حموم حاج هاشم نزدیک می شدم که چشمم به جمعیتی خورد که دور یه چیزی گرد شده بودن. صدای زجه یه زن مثل کارت تو قلب آدم می شست، ولی من هنوز چیزی نمی دیدم. کنجکاو بودم و با عجله نزدیک شدم که خشکم زد.
بیبی آب دهانش را قورت داد و دمی ایستاد و نفسی تازه کرد.
هنوزم وقتی یادم میاد نفسم تنگ می شه. سر زنی رو بریده بودن، خونم روی زمین و اطراف گردنش دلمه بسته بود. دلم به هم خورد، سرم گیج رفت و یهو زانوام شروع کرد به لرزیدن. نمیدونم از هول دیدن جسده بود، از دیدن اون همه خون بود، از صدای اون زنه بود که زجه میزد و دوروبری و علکی میکشوندنش که از روی جسد بلندش کنن. نمیدونم، زنه خاک میریخت تو سرش، خودشو مینداخت رو جنازه، بلندش میکردند. یواش یواش جمعیت داشت زیاد میشد و یه نفرم که حال و روز منو دید که حالم بده زیر بغلمو گرفت و منو برد یه طرف دیگه. برای این مدت طولانی روی پله خونه نشستم و یه ذره حالم جا اومد. تو این مدت اومدن و جسدو بردن. خون بود که کف خیابون ریخته بود و با شیلنگ می شستن که پسر برادرم دوون دوون از راه رسید.
امه کجایی؟ همه نگران شما هستن، گفتن گم شدین.
برادرم در رو رومون باز کرد.
چی شده آبجی؟ چرا رنگتون پریده؟
داستانو گفتم. گفت:
نیم ساعت پیش خبرش شنیدم، آخرش این سفر کار خودش کرد، جامعه ننگو در آورد. این آخریا غیرتش به باد داده بود، علنی میدید که زنش فاسق داره اما ساکت مونده بود، منتها آخر کار خودش کرد.
آه از نهادم در اومد. معلوم شد که اون زن رو سفر کشته بود. سفر دشتستونی زن خودشو کشته بود.
بیبی و صفیه از میان آبادی می رفتند. صفیه بدش نمی آمد راه طولانی تر شود. هم بیبی قصه‌اش را تعریف می کرد و هم صفیه آبادی را سرک می کشید. نمی شد که هر روز سرش را پایین بیاندازد و یک راه را چند بار برود و بیاید. آبادی کوچک بود و مردم زود کنجکاو می شدند. صفیه پرسید:
خوب؟
بیبی نیره گفت:
سفر را از خیلی قبل می شناختم. هیبت رستم داشت. وقتی میون نخلستون پیدا می شد باغدارا ماستاشونو کیسه می کردن. حتی ژاندارم ده هم که خیلی به خودش می بالید و جلوی کت خدای ده هفتیرشو پس و پیش می کرد و همش به سر قبله عالم و حضرت عجل قسم می خورد، از سفر حساب می برد. سفر چارشونه و قد بلند بود، انگاری کوهی و به جای تنه روی پاهاش می کشید. پوستی گندمی داشت و آفتاب تیره ترش کرده بود، اونقدر که وقتی می خندید دور از دندونای سفیدش برق می زد. خیلی هم بزن بهادر بود و یه سر نترس و جنگجو داشت. مردای محله از اون حراس و زنای محله هم بهش احترام می زاشتن. همه ازش می ترسیدن. به بچه ها رتب می داد. براشون آواز می خون. رو هم رفته آدم با معرفتی بود. کارش باغداری بود. تو هوای تفتیده دشتستون عرق می ریخت و آواز می خون. بیشترم این شعر رو می خون: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. خنجری بسازم نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد.
صفیه حرفش را قطع کرد و با خود نمایی گفت:
بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این درسته خاله جان؟
بیبی نیره سر تکان داد و گفت:
آره همین. وقتی سفر میخوند تو صداش یه چیزی بود که آدم ناخودآگاه به جونش مینشست. فصل خرماچینی که میشد سفر بیشتر از همه کار میکرد. اگه یه روز نمیومد همه افسرده دل و ملول بودن. سفر سبدای خرما رو به دوش میگرفت و چنان کار میکرد که عرق از چهار ستون بدنش سرازیر میشد. اما برای اینکه بار کسی رو زمین نمونه تا نفس آخر میموند و کار میکرد. عصرا هم که سرش خلوت میشد یه راست میرفت و میافتاد تو رودخونه. بعد از شنا هم ولو میشد رو صخره‌های اطراف و بعدش هم نیشو برمیداشت و حالا نزن و کی بزن. صدای نیش سوز عمیقی داشت. ای کسی میشنید وامیستاد و گوش میکرد. اون روزا سفر عاشق مکیه بود. مکیه دخترش سیاه چشم و بلند بالایی که خلخال پاهاش جیرینگ و جیرینگ میکرد و قند توی دل جوانای ده آب میشد. سفرم طبق رسم و رسوم ده روی مکیه دست گذاشت و هر چی در آورد به مادر مکیه داد، به خیال اینکه یه روز تنورش رو آتیش و چاشت ظهرش رو آماده کن و شب و گیسوهای سیاهش رو روی بالینش بذاره. سفر سراپا اشتیاق و نثار و ایثار بود، اما مادر مکیه به تحریک زنای دیگه که اونقدر به گوش زن خوندن:
حیف از دختر نازنینت نیست که نصیب این گنده وحشی بشه. نمیبینی چه قولیه؟ مکیه لیاقتش یکی دیگه است، مثل استوار حسن که مأمور دولت و خرش حسابی میره.
بالاخره دبه در آورد که هاشا و کلا دخترو به سفر نمیدن. بعضی ها ازش میپرسیدن: بابا این سفر بدبخی همه خرج کرده، اونا چی میشه؟ میگفت:
کیسه عاشق سوخت.
هنوز این دوتا تو کشمکش بودن که سفر رو به جرم داشتن تفنگ قاچاق گرفتن. شب دوم زندان سفر بود که استوار حسن با مکیه عروسی کرد. استوار از ترس سفر پیش از عروسی اونو به زندان کرد و بعدم تحت الحفظ به بندر فرستاد تا تو دادگاه نظامی سفر رو به حبس محکوم کنن. چند سال بعد سفر از زندان آزاد شد. به فکر انتقام از استوار به بوشهر برگشت، اما وقتی دختر 6 ساله مکیه و استوار رو دید عهدش رو با خود شکست و به شیراز برگشت. بعدا راننده شد، بین راه بوشهر و شیراز بار میکشید تا اینکه دوباره عاشق شد. اسم دختره افسر بود. افسر توی یکی از محله‌های فسادگیر افتاده بود و سفر دختر رو از اون محله فساد بیرون آورده بود و عقد کرد. از این زمان زندگی سفر به کلی عوض شد. اون روز به روز به افسر بیشتر علاقمند می شد. شوفرها می گفتن که وقتی سفر از شیراز به سمت بوشهر می ره سر تا سر راه و ترانه‌های غمگین می خونه و تو خودش فرو می ره. اما وقتی داره بر می گرده برعکس. چنون می خونه که انگار همین الان قفس آزاد شده. سبکبال میاد، از کوه و دره حراس نداره. برف و بارون و طوفان جلوشو نمیتونست بگیره. گرسنه و تشنه میرون تا به شیراز برسه. اگه دیر وقت میرسید افسر خواب بود، اونقدر میمون تا سپیده بزنه و افسر از خواب بیدار شه. افسر حیات و زندگیش بود، نفسش بود. به همه میگفت کسری ندارم، خوشم. اما افسر چی بگم مادر، که این دختر چه کرد با زندگی و بخت سیاه سفر. یک سال گذشت و محمد کاکل به دنیا اومد. سفر سر از پا نمیشناخت، اما افسر که عادت نداشت به این نوع زندگی، به این که پایبند کسی باشه، کم کم فیلش یاد هندستون افتاد و وقتی سفر نبود و مسافرت میرفت به گلگشت میرفت. بدبختانه مادرش هم به اون کمک میکرد. اونقدر این گردش ها تکرار شد تا شبی که فرداش کشته شد. اون روز سفر از بوشهر برگشته بود، ماشینو به گاراژ برد، حموم رفت و بعدش هم اومد خونه. افسر خونه نبود، دلش گرفت. کم کم وهم برش داشت از همسایه ها بپرسه که افسر کجا رفته. عاقبت دونست که یار بی وفا کجاست. سراغش رو تو خونه کنار حموم حاج هاشم گرفته بود. اونطور که برادرم تعریف میکرد، خودش به مستنطق گفته بود که تمام شب و رو تیغه دیوار چنباتمه زده و به پنجره اتاق چشم دوخته بوده. زنش روبروش برای مردای غریبه میرخصیده. میگفته حالم دقیقه به دقیقه بدتر میشده. مثل اینکه سیخ داغی رو تو چشمم فرو میکنن. تخم چشم میسوخت. سر تا پام تو آتیش بود. میخواستم خودم از تیغه بندازم پایین، اما نمیدونم چرا ننداختم. دلم میخواست همه رو ببینم، تا آخر ببینم، ببینم این همون افسره، این همون افسریه که همه چیز من بود، این زن منه که مست شده و برای بقیه میرخصه و بشکم میزنه، این زن منه که مثل رقاصه ها مدام تو بغل اینونه. میخواستم همه رو ببینم. شاید یه بارش رو اشتباه ببینم و از قصه دق نکنم، اما اشتباه نمیکردم. اون خودش بود، افسر بود. احساس میکردم دارم آب میشم، دارم از بین میرم. انگاری چنگک انداخته بودن و رگ و پیای بدنم رو بیرون میکشیدن. یه همچون حالی داشتم، گلوم خشک خوش، انگاری خار تو گلوم بود. اما افسر همچنان میرخصید، میخوند و همینجوری میرخصید و گهگاهی هم یه جام شرابی رو به لب مسا میرسوند. اینا منو آتیش میزد، میسوزوند. شب و همونطوری ادامه داد و بعدم بدتر و بدتر، تا اینکه مهمونا یکی یکی همشون رفتن. منتظر بودم که اونم بیاد بیرون، اما نیومد و پهلوی صابخونه موند. سفر تعریف میکرد، میگفت میخواستم از حیات بپرم و برم و گلوشو فشار بدم، اما ترسیدم نگام کنه و تو تصمیمم سست بشم. آخه طفلک زنه رو خیلی دوست داشت. تازه معلومم نبود که موفق بشم. سفر میگفتا بعد دیده چراغ خاموش شده و افسرم تو تیرگی شب گم شده، خسته و کوفته دوباره اومده به کوچه. سفر میگفت از شدت خشم تمام ناخونامو کندم و جویدم. اونقدر وایسادم تا ستاره سحری درخشید و صبح آروم آروم پیدا شد. دیدم صدای در خونه مردک بلند شد، افسر میخندید. دیگه نفهمیدم چیکار کردم. پریدم تو حموم حاج هاشم. حمومی تازه داشت تیغ صورت تراشی دستدارش رو تیز میکرد. اون رو روی چرم میکشید و تیزیش رو با انگشتای شستش اندازه میکرد. یهو به اون حمله کردم و تیغ دستش گرفتم. دستش برید و من فرار کردم. مثل برق حموم زدم بیرون و حمومی هم به دنبالم به خیابون اومد. هنوز صدای خنده های افسر تموم نشده بود. مادرش همراهش بود که من رسیدم. منو که دید آه از نهادش بلند شد. اومد که یه حرفی بزنه، مجالش ندادم. تیغ رو گردنش گذاشتم و نفهمیدم چیکار کردم. از هول و خشم دست خودم و مادرشم که یوهایی آورده بود خودشو بندازه روی اون بریدم. نمیدونستم باید چیکار کنم. طعم خون رو توی دهنم حس میکردم. همه ی وجودم خون بود. خون بود که از قلبم میجوشید و از گلوی افسر. صداش دیگه بلند نمیشد. همینطوری چشمای وحشت زدش برگشته بود، انگار که میخواست عذرخواهی کنه، اما دیگه فرصتی نمونده بود. مغزم آب شده بود، از کف رفته بود، مثل اینکه جرق کمرم شکست.
بیبی خواست نفسی تازه کند، از کوچه پا به باغ گذاشت. صفیه کنجکاو به دنبالش وارد باغ شد.
خب خاله جان بعدش چی شد؟ سفر دیگه چی گفت؟ چطوری دستگیرش کردند؟
بیبی آبی به دست رویش زد. روی چهارپایه کوتاه نشست و گفت
سفر به پاسبونا گفته بود بعد از اون کار حال عجیبی داشتم. نفهمیدم چی شد. حمومی ها وقتی تیغ رو تو دستم دیدن ترسیدن و همشون فرار کردن، اما من تو اون حال به همشون احتیاج داشتم. میخواستم یکی پیدا شه، یکی منو بگیره، چون واقعا دیگه هیچی برام نمونده بود. همه چیزو از دست داده بودم. دلم میخواست یکی هم بود منو میکشت. جرأت نداشتم به کشته افسر نگاه کنم. مادرش جیغ میکشید اما تیغو میدید و میترسید به من نزدیک بشه. تیغو پرت کردم دور و همه عمومیا انگار جون گرفتن و جرأت کردن. یکیشون اومد جلو اما میترسید منو بگیره. بعد چند نفر داد زدن آژان آژان و دیگه نفهمیدم چی شد. سرم گیج رفت و از حال رفتم. سفر میگفت لحظه های آخر بهشون گفتم هر کاری دلتون میخواد بکنی. اواخر مهر 1312 توی شهر چه افتاد که روز جمعه سفر رو دار میزنن. جمعه که شد مردم زیادی دور میدون جمع شدن. میرغزا که یه چشش کور بود پای دار ایستاده بود. اونم موجود غریبی بود. یا آدم دار میزد یا تو خندق شهر قمار میکرد. مردم سوت میکشیدن. بچه ها از چوب تلگراف بالا میرفتن و به شاخه درخت آویزون میشدن. منم به هر مکافاتی که بود رفتم تا از روی پشت بوم مدرسه حاجی بابا که زنا هم از اونجا مراسمو نگاه میکردن مراسمو نگاه کنم. نیم ساعتی گذشت با بقیه گرم حرف زدن بودیم که یهو سوتی کشیده شد و جمعیت همه فهمیدن که سفر رو دارن به میدون میارن. سفر رو 4 مأمور گردن کلوف گرفته بودن و دستاشو از جلو بسته بودن و میکشوندنش. یه هله سفید از این کارای دشتستونی رو دوشش انداخته بودن و به طرف چوبه دار میآوردنش. از اونجا نمیتونستم صورتشو درست ببینم. اما مردمی که نزدیکتر بودن میگفتن که سفر خم به ابرو نداشت. بعضیا واسش کف میزدن. یه عده اونورتر هو میکردن. سفر رو میگم ها که یوهو صدای خودش بلند شد. همینطور که سنگین می اومد شعر همیشگیشو می خون. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. محمد کاکلو هیچ کس نمی خواست. مادر مکیه که تو چهره طفل بیچاره قیافه سفر رو می دید که قاتل دخترش بود. از خانواده سفرم که هیچ کس سراخ طفل رو نگرفت. بعد چند روز شنیدیم که بچه رو بردن یتیم خونه. دلم به رحم اومد. به خاطر آشنایی که تو کودکی با مادر سفر داشتم و اینکه خودمونم دشتستونی بودیم، تصمیم گرفتم بچه رو با خودم به اینجا بیارم. هم کار خیر بود، هم خودم سر پیری عصایی داشتم. اولش خیلی سخت نبود. طفل آروم و دوست داشتنی بود. چهره معصومشو که میدیدم ناخودآگاه براش گریه میکردم. شب و موهای سیاهش مثل شبق بود و چشای درشتی داشت. اما طفل بیچاره بختش هم مثل موهای سیاه بود. بچه‌ها اسمشو گذاشتن محمد کاکل. تازه راه افتاده بود. ترس برام داشت که نکنه مثل یوسفم تو این باغ درندش بلایی سرش بیاد. کار تو باغ و مزرعه خیلی سخت بود. منم که کسیو نداشتم که وقتی نیستم این طفلک محافظت کنه. بعد کت خدا اومد و به این پیشنهاد کرد که بچه رو بده به من به فرزندی ببرم. دوریش برام سخت بود و تحملش رو نداشتم اما به خاطر هر دوتامون قبول کردم. خدا رو شکر حالا سلامت و بزرگ شده. اما طفلک کی میدونه که از نداشتن پدر و مادر چه رنجی میکشه.
یک هفته به سکوت گذشت. مشهدی حالا پرتمناتر از قبل بود.
باشه بیبی، هرچی شما بگی. شما راضیش کن. ناسلامتی شما خاله این دختر هستی.
بیبی نگیره اندیشید.
کی گفته خواهرزاده منه؟ اگه فردا ننه باباش پیدا بشن و دب بکنن که چرا دخترمونو شوهر دادی چی؟ من که اصلا اونا رو نمیشناسم.
بعد در پی اندیشهش گفت.
نه مشتی، خودش باید بخواد، اما محض خاطر شما امشب دوباره باهاش حرف میزنم.
بیبی بلند شد، زیر لب چیزی گفت که مشهدی نشنید و خودش ورلون میکرد. دلش شور میزد و نمیدانست این آشوب برای چیست، به خصوص برای شب که قرار بود همه خانه بیبی باشند. موعد برداشت میوه ها بود.
ولی مشتی، اگه راضی شد بازم جای حرفه ها، چون جوون عذب تو باغ داری ها.
گفته بی بی نیره به هشدار آمیخته بود. رحمان با دلازاری از این حرف بی بی و احساسی که دردی کال و چندشاور را در او برمی‌انگیخت با شرمندگی گفت:
تو که بهتر میدونی من اینجا یه باغبونم، نمیتونم بگم این کارگر از اینجا بره تا حرف صاحب باغچه باشه. آخه اون اینجا اختیار داره.
بی بی گره به ابرو انداخت و پیاله چای رحمان را دوباره پر کرد و گفت:
در هر حال تو اینجا باغبونی و اونم شاگرد باغبون. تو نخوای اون نمیتونه اینجا بمونه و بنشه.
مشهدی گردن کشید و سعی کرد توی باغ را ببیند. کسی را ندید. گفت:
بیبی خانم، محمد یه جوان خوبیه. منم که خودم دائم تو باغ هستم.
بیبی گفت:
مشهدی اینجا دهه، زن جوان داری میبری به خونه. میل خودت.
رحمان چیزی نگفت.